افعال آیه رو نگاه کنید، انما یرید و الله فعل چیه؟ مضارع. لیذهب مضارع انکم رس علی و یطهرکم بازم مضارع. همه افعال که در این آیه به کار رفتن فعل چیه؟ مضارع. چرا؟ ما قائل به اینیم که خداوند به ما فیض وجود داد، ما ایجاد شدیم، درسته؟ درسته؟ بعد دیگه ما نیاز به فیض وجود نداریم، خودمون میتونیم زندگی کنیم، درسته؟ نه. ما کی باید از خدا فیض وجود بگیریم؟ یعنی فیض وجود رو باز پیچیده نکنم، خدا کی باید به ما وجود بده تا ما بمونیم؟ هر ثانیه. پس خلقت اولیه، فیض اولیه لازم هست ولی کافی؟ این باید همیشگی بشه. خدا نسبتش با تطهیر اهل بیت، بردن پلیدی اهل بیت، این نیست که یه بار این کار کرده باشه. این عنایت خدا به اینها هم در یک زمانی ایجاد شده، هم باید استمرار داشته باشه. چون نیاز به استمرار داره فعل مضارع. نوشتیم فیض ایجاد و بقا، یعنی همون فیضی که خداوند برای ایجاد حالت تطهیر به اهل بیت داده است، همان فیض باید همچنان باقی باشد تا اهل بیت همچنان مطهر باقی بمانند. پس این که افعال مضارع اومده با چه هدفیه؟ با هدف استمرار فیض تطهیر خداوند به اهل بیت. معلومه؟ بله. خب بفهم. تو چی؟ تو اون ندا نصب منافات نداره که هر دوش باشه، که یعنی هر دو میتونن معنا بدن. بله. چیکار میکنه؟ نه، این جمعش اینه که خداوند میخواد اینها هم میخوان. الان خداوند در مورد من میخواد که من خیر انجام بدم و چی بشه؟ مثلا به راه راست. من نمیخوام کار دیگه انجام بیدم، فقط به خیر نمیشه. پس این که خداوند اراده میکنه اینا مجبور میشن اینجور نیست. توی شاید تو قضا و قدر گفتیم، قضا و قدر در مورد غیر انسان یه جوره، در مورد ما انسان اینجوری که قضا اراده ما انسانها تعیین کننده قضا و قدر، هر چی ما اراده کنیم همون واقع میشه. برخلاف اون که میگن چون خدا علم داره ما مجبوریم هر چی خدا علم داره عمل بکنیم، در که اینجوز علم خدا همون کاری که ما انجام میدیم. حالا یه ذره پیچیده البته است. خب بله بفهم. یکم بلندتر میگین. چی برشون را اتفاق میفته؟ آن نجاست مادی. چرا؟ این که مثلا یک جایی فرض بفهمید اهل بیت مثلا بچه رو بغل کردن، داره که پیغمبر برکنه بچه رو بغل کردن، این تو بغل پیغمبر بچه کوچولو بود، مثلا چیز کرد، مثلا کار بد کرد، کار بد نوع اول. خب مادر شما او رو بگیره، حضرت فرمودن نه نه، تو این حالت بچه رو دچار استراب. خب این که دیگه کارشو کرده دیگه، حالا مثلا کمتر بیشتر نداره. خب حالا بگی پیغمبر بگی نه چون من پیغمبر هستم لباس من نجس نشده، چه حرفی دیگه، نجس شده. اما این رجسی که اینجا داریم میگیم، اگر رجسی عارض میشه در زندگی عادی و طبیعی این هست، اما غیر از اون ناپاکی متوجه اهل بیت نمیشه. ولی جلوشون بفهمید. هر دوش، چون فیض دائما مورد نیازه، حتما باید صیغه به صورت مضارع بیاد. اهل بیت فیض رو باید دائما بگیرن. خدا نخواد پیغمبرم ممکنه رو وجود به آنی عبه میره. بفهمید شما؟ خب آره، ما هم گفتیم هم مادی هم معنوی. نه، یعنی مثلا پیامبر غسل میکنه به این معنا؟ چه حرف؟ نگفتن که جزء مسجده، گفتن باب بینش چیز بشه، باب بینش بسته نشه. دیگه ما اگر میخوایم برای این کفار میمدن بودن این پیغمبر چرا یمشی فل اسواق، این چرا توی بازارا راه میره، چرا یعکلو یعکلو، نه که به خوردن پیغمبر گیر داشتن، چون پیغمبر میخوردن بعد قضای حاجت میکردن دیگه. بودن چون پیغمبری که قضای حاجت داره، حضرت گفت انما انا بشر مثل خب من یادم مثل شما، مقام وحی منو متفاوت میکنه. اگه ما بگیم پیغمبر قضا میخورد ولی دستشویی نمیرفته، چون لیاس به انکم رجس اهل البد، این برای پیغمبر شأن درست میکنه، این او رو از انما انا بشر مثلکم خارج خواهد کرد، قطعا حرف اشتباهیه. بله کی داره سوال میکنه؟ بله آره. ببینید خدا به همه دستور تشریعی تطهیر داده، به خانواده پیغمبر و به همه. در مورد یه افراد خاصی که الان میخوایم مصداقش رو بگیم، اراده تطهیر تکوینی هم کرده، یعنی من اراده کردم که شما چی باشین؟ طاهر باشین. ولی این اراده هم بی قاعده نیست، به خاطر اون احساس حضور خودتون بوده که من در مورد شما این اراده رو دارم. ولی در مورد برادر شما که با شما از یه خانواده است، در مورد اون هم چه اراده ای نداره. خدا اراده ام المؤمنین بودن به معنی اسمت نکرد که، گفت شما مادران مؤمنین هستین، احترام خودتون رو حفظ کنین، نکردن از این مرتبه میتونن خارج بشن، که پیغمبر و امیرالمومنین گفت بعد از من میتونی اینا رو طلاق بدی. همین خدا گفت شما ام المؤمنین هستید، همونجا هم عرض کردیم این مادری تکوینی نیست، اگر تکوینی باشه که قوم همه مؤمنین بینا محرم میشن دیگه، این یه حکمی است برای احترام و محافظت اونها و به جهت تشریعی عدم امکان ازدواج اونها بعد از پیغمبر، پس یه بحث تشریعی بود، تکوینی نبود. بفرمایید. بله رجس مادی، ببینید یه رجسای مادی هست، مثلا عرض کردیم مثلا گوشت حیوانات حرام گوش، هیچ وقت این رجسای مادی در مورد اهل بیت صدق نمی کنه. اما اینکه آیا اهل بیت یه جایی ممکنه مثلا از که پیغمبر بچه تو بغلشون مثلا چیز کرد، یه اتفاق، آره خب پیغمبر هم آدم طبیعی ممکنه بچه تو بغل پیغمبر خرابکاری بکنه، ولی پیغمبر به رجسای مادی مثل مثلا گوشت حیوانات حرام گوش هیچ وقت نزدیک نمی. اینکه رسی بر پیغمبر عارض بشه که حضرت مثلا برای قضای حاجت میرن و تجدید وضوء، که خب طبیعی اقتضای انسانیت حضرته. بله متحر بنشه، میدونم متحر یعنی پاک کننده، یعنی چی که پاک کننده؟ مثلا پاک کننده خاک هست، آفتاب هست، یعنی چی؟ شاید عرفانی بوده، یعنی مثلا میتونن ما رو پاک بکنن، ما مسیر هدایت بریم، یا حتی من همچین چیزی بوده باشه، ولی مطهرات که از قبل تعیین شدن اهل بیت جزش نیستن. خب برسیم اول دعوا. آقا انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. اهل البیت یعنی کی؟ احتمالاتی که همچین یه ذره پروپیمونتر بوده رو آوردیم ببینیم که کدومش درسته و در مورد کدومش میشه نقاطی و نکاتی رو در رد گفت. نظر اول که خب برخی از آقایان اهل سنت این نظر رو دارن، میگن خب مشخصه دیگه، آیا در مورد کیاست؟ همسران پیغمبر. پس این اهل بیت هم کیان؟ همسران پیغمبر. ما به سه دلیل خیلی واضح عرض میکنیم این بخش از آیه به همسران پیغمبر ربطی نداره. یک، از آیات قبل، یعنی از آیه 28 تا آیات بعد 34، 22 بار ضمیر جمع مؤنث به کار رفته، خب و همش در مورد همسران پیغمبره. تنها جایی که مذکر اومده همین تیکه است. خب اگر در مورد همسران پیغمبره، اونایی که میگن در مورد همسران توضیح بدن چه اتفاقی اینجا افتاد که یکباری ادبیات قرآن از جمع مؤنث غایب به جمع مذکر غایب، به جمع مذکر از جمع مؤنث مخاطب به جمع مذکر مخاطب تغییر کرد، بود کنه دیگه، فی بیوت کنه و قرنه و لا تبرجنه، ها یه باری شد چی؟ انکم. برای چی کنه شد کم؟ بلندتر میگین؟ خب الان که گفتن همسران، فعلا میگن این آیات چون در مورد همسران بوده، اینم در مورد همسرانه. بعد یه عده برای که جمع بکنن همینو میگن که همسران با حضرت جمع میزنن که مذکر شدنه رو جمع کنن، که اونم نقد میکنیم. این پس یک دلیل اول ما معلومه. دو، از شیعه تا هزار تا، از اهل سنت تا 120 تا روایت، مثلا کتاب شواهد و تنزیل مال فردیس به نام حاکم حسکانی نیشابوری، اینا اهل سنت هن. 120 تا روایت آوردن که مصداق این اهل البیتی که در این آیه گفته شده کیان؟ خمسه طیبه علیهم السلام، خود روایت اهل سنت. ما شاید نزدیک به 1000 روایت داریم، خودشون مثلا 120 تا این تعداد روایت گفتن که تصریح کردن. چون شما یه آیه رو که میبینی اهل بیت این نبودی که آیات قرآن رو ببینن، فراوان ذیل آیات قرآن ما روایت داریم، ناظر به این آیه این روایت، ناظر به این آیه دیگه. یا سوال میکردن که آقا این آیه امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام میگن این آیه منظور اینه، مصداقش مثلا اینجا ماییم، اینجا فلان کسه. مطلب سوم که دیگه خیلی روتره، مؤیدات عینی تاریخی که برخی از مثلا ام المؤمنین مثل ام سلمه یا حتی عایشه، چه تو جریان کسا چه جاهای دیگه، ما اینو میبینیم که این دو نفر مثلا چه وقتی که کسا واقع میشه، چه وقتای دیگه که پیامبر این 4 نفر رو در کنار خودشون قرار میدادن، از ام سلمه و عایشه این حدیث وارد شده که اینا به پیغمبر برمیگردن میگن ما هم بیاین. یعنی مثلا پیامبر فرضاً یه عبای امیرالمومنین صدیقه طاهره و حسن علیه السلام زیر این جمع کردن، ام سلمه میگه آقا منم میتونم بیام زیر عبا، حضرت میگن انت علی خیر، تو زن خوبی هستی، همین تو زن خوبی هستی، ولی اینجا جای تو نیستش. جسارت نکنه، ام سلمه خیلی چیز بوده، خیلی به پیامبر مهربان بود، خیلی اکرام میکرد حضرت رو، ولی حضرت میگن اینجا صدیقه طاهره هست، حالا همسر دیگه بیاد اینم، اصلا اینجا جایی حرفا نیست. عایشه میگه چند بار من گفتم، حضرت گفتن انت علی خیر، شما خوبی هستن، ولی اینجا نه. نه منظور اصلا اونجوری نبود، یعنی شما خوبی ولی نمیشه اینجا، اون شما خوبی که شما مد نظر شما خوبی، مثلا اون نه، اون مد نظرم نبود، شما خوبی ولی اینجا نمیشه، انت علی خیر، اون مثلا به جای خود، اینجا جای یه افراد خاصی است. در کنار این فراوان روایت داریم، 6 تا 9 ماه این روایت رو گفتن. پیامبر می اومدن می رسیدن جلوی خونه صدیقه طاهره، می گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله، عین هر روز. برخی میگن صبحا پیامبر می اومدن می رسیدن جلوی خونه می گفتن الصلات یا اهل البیت، انما یرید الله لیوسف عنکم رساله. 6 تا 9 ماه هر روز این اتفاق تکرار شد، هر روز. شما چطور میدونید اینو بچسبونید به همسران حضرت بگید برای اوناست؟ یادی میگن نه همسران اینجا دوتا اشکال رو بگم. اولا اینجا برخی هم میگن که دوتا اشکالی که مطرح کردن تو پاورپوینت نبردیم، به اون جوابی که ما دادیم به اون 3 تا جواب دوتا اشکال گرفتن، عنایت کنید. بله؟ سری میگم بکر آنها سکوت میکنم بندیسیم بفهم بودن. بله آخرین نقطه که در مورد این آیه میگیم دلیل اینه که چرا آیه در اینجا ذکر شده که بله به اون اشاره میکنم. جالبه که تو این پایپون دو تا چیز اضافه کردم، اونو نیاورید. حالا دارید مینویسید، شما هم یادداشت بفرمایید، یعنی همین نکاتی که گفتم بنویسید. یه دقیقه صبر کنید تا یه استراحت میگیرم، یه نفر یک سوال میپرسه. آماده این برای سوال پرسیدن؟ در کمینید. مکتوبم نپرسید، برو یه سوال ببر، فرصت خوبیه. خب عرض کنم که ما که این 3 تا نکته رو میگیم، 2 تا اشکال به ما میگیرن که آقا چی میگید شما؟ 1 میگن شما میگید یک روایاتی اومده که این روایات چیه؟ این روایات میگه اهل البیت کیان؟ خمسه طیبه علیهم السلام هستن. در حالی که ما داریم که اگر روایتی خلاف قرآن بود فضربوه و علل جدار، بزنیدش به دیوار. خب پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که ببخشید، تو هیچ کدوم از روایاتی که در مورد این آیه اومده نگفته که انما یرید الله با عبارتهای قبلیش و قرنفی بیوت کنه ولا تبرج نتبرج با اونها در یک زمان نازل شده. هیچ روایتی از این همه روایت که شیعه و سنی دارن نگفته که این مطلب همزمان با این با هم نازل شده و اون وقت چون سیاق رو عوض کرده پس اون روایت به درد میخوره. همه اون روایات گفتن نزول انما یرید الله از نزول و قرنفی بیوت کن ولا تبرجن از اون چی بوده؟ جدا بوده. پس این روایت ها خلاف قرآن که خلاف قرآن بودن وقتی اینا با هم اومده بود اونا بی دلیل میگفتن چیه؟ اون چیه؟ جدای از اینه. در حالی که اون روایات میگن این آیات با بخش قبل یعنی همین تیکه آخر آیه با قسمت قبلش در یک زمان نازل نشدن. اشکالشون رو گرفتین؟ میگن یه روایت اومده یه آیه است میگه از وسط آیه این به یه کسی دیگه این بخوره، این خلاف قرآنه. اشکالشون معلومه؟ وقتی یه آیه اومده همه آیه باید به یه نفر بخوره. میگیم آقا هیچ کدوم از روایات نگفتن که همه آیه یک بار اومده. اونا اتفاقا میگن این آیه قسمت اولش و قسمت دومش با هم یه جا نیومدن. التفتون نه؟ بله؟ بله؟ خب اگه چرا کنار هم قرار گرفتن؟ چینشش بحث دیگریه، دلیل ذکر در اینجا رو خواهم گفت. اما این که روایت نگفته اینا با هم اومدن از وسطش من میگم این به یه نفر میخوره این به یه نفر، اصلا اون جدا اومده این تیکه جدا اومده. پس اشکال به روایات برای عدم تطبیق با قرآن وارد نیست. این معلومه؟ خیلی وسط بس سوال. آره آره اون هم داره. بله این تیکه با قسمت قبل از وقرنفی بیوت کن و اینا بعد انما یرید الله این با هم اومده باشه اصلا اینا متفاوتن. پس این که یه آیه رو روایت براشن دو تیکه کردن این خلاف قرآن، اصلا این اشکالشون وارد نیستش. گرفتین بسو؟ خب خب اونا اول تلاش میکنن که این بشه بعد که ما جواب دادیم حالا میخوان جواب ما رو رد کنن. دو، جناب آلوسی در تفسیرش اسمش چیه؟ چه؟ روحش رو درست گفتین با مجمع البیان قاطی شد. چی؟ روح المعانی. تفسیر جناب آلوسی روح المعانی چونشون اهل سنته یه اشکالی گرفته، گفته که نه، کی گفته که باید به همسران ازت نمیخوره؟ استفاده اهل با جمع مذکر امر با سابقه ایه، چون آیه یه مرتبه همسران پیغمبر رو اهل بیت مخاطب قرار داد، برای اهل بیت در جاهای دیگه قرآن صیغه مذکر اومده. پس این که بگید قبل و بعد مؤنث بوده و اینجا مذکره اشکالتون وارد نیست. یه بار دیگه بگم اشکال آلوسی رو خوب نهایت کنید. آلوسی میگه که شما میگید که قبل مؤنث بعد مؤنث اینجا چی؟ مذکر. پس این نشون میده این به همسران پیغمبر چی؟ نمیخوره. میگه کی گفته نمیخوره؟ این صیغه ها مذکرن چون اهل بیت اومده، اهل بیت هم با صیغه مذکر میاد، جای دیگه قرآن هم همین جوره. پس در این آیه خداوند از همسران پیغمبر تعبیر به اهل بیت کرد و چون برای اهل صیغه مذکر میاد براشون مذکر آورد. پس اهل همسران پیغمبرن، دلیل مذکر بودنم بازگشتشون به اهل. پس هیچ اشکالی برای اطلاق این آیه به همسران پیغمبر به وجود نمیاد. اشکال آلوسی معلومه؟ خب حالا پاسخ عنایت کنید. میگیم بعد شما سوالتون رو بگین بعدش. میگیم کجا در قرآن اهل اومده؟ این اشکالش از اون اولی همچین آبدارتره، خوبتره. خب میگیم کجای قرآن اهل اومده که بعد براش صیغه مذکر اومده؟ تو میگی اینجا اهل همسران پیغمبران بعد براش مذکر اومده، مثل اون جایی که اهل اومده مذکر اومده. میگه سوره طه و سوره هود، حضرت هود علیه السلام. ببینید هر دوتا رو، سوره معرکه طه آیه شریفه 10 جزء 16 میشه. آیه 10 سوره مبارکه طه. آوردین؟ بله؟ 312. خب عنایت کنید آیه رو. در مورد حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، موقع که راه افتادن که برن به سمت همون مصر و این، از مدائن راه افتادن با خانواده، میگه ازرعا و هل اتا که حدیث موسی آیه قبلش، بعد میگه ازرعا نارن، حضرت دیدی آتیش اونجا هست، فقال لأهلهی، به اهلش گفت امکثوا، چیکار کنید؟ مکس کنید. برای اهل به صورت چی اومده؟ جمع مذکر مخاطب. انی آنست و نارم، یا آتیشی دم، لعلی آتی کم. پس ببینید برای اهل چی اومده؟ برای اهل مذکر اومده، جمع مذکر. خب پس اینجا هم اهل براش مذکر اومده. خب اونجا اهل همسر حضرت موسی بوده، اینجا هم اهل همسران پیغمبرن. اشکالش معلومه؟ دو، میگه یه جا دیگه هم اهل اومده، باز اونجا هم همین جوریه. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 73. جزء 12 میشه. آیه 73. آوردین؟ نگاه کنید آیه رو. بعد از اینکه خداوند به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و خانواده شون بشارت فرزند میده، همسر حضرت خیلی تعجب میکنه، اهل دو به انا عجوزن به آزا بعدی شیخا، من پیرزن و این پیرمرد میخوایم صاحب بچه بشیم، انا آزا لشیون عجیب. اینجا فرستادگان خدا میگن قالو اتعجبین من امر الله، از کار خدا شما تعجب میکنید؟ رحمت الله و برکاته علیکم علیکم اهل بیت. ببینید دوباره اهل بیت گفت و برای چی آورد؟ جمع مذکر آورد. پس جمع مذکر برای اهل بیت به کار بردن چیز عجیبی نیستش، هرچند که اهل بیت زن باشن، چون هم اونجا حضرت موسی به خانمش گفت، هم اینجا ملائک به کی گفتن؟ به همسر حضرت ابراهیم. اشکالش ترکون ما رو دیگه الان. آره، یکی از شیرینی های بحث های کلامی، حالا اینجا بحث تفسیری، تو بحث های کلامی موقع که اشکال رو طرح میکنن آدم رنگش مثل میت میشه، وقتی جواب رو میگن انسان دوباره متولد میشه. یعنی فوق‌العاده است واقعا شیرینی بحث های کلامی، به اینی که یه اشکالی رو مطرح میکنن، اول که اشکال میگن آدم اگر ورود نشته باشه حسابی مثلا میگه اوه اوه از بین رفتیم، حالا چگاه کنیم؟ بعد که جواب رو میبینیم اینی نه، خیلی علی آباد شهر خاصی نیستش. ما خدمت جناب آلوسی سلام عرض بکنیم و میگیم آقای آلوسی عزیز، در سوره مبارکه هود آیه شریفه 73 شما آیات قبل و بعد رو ببین و ببین چه خبره. میگه اینا اومدن به حضرت گفتن، اول به حضرت ابراهیم علیه السلام رسیدن، مهمان او شدند، و لقد جاء رسولنا ابراهیم بالبشرا، اومدن به حضرت ابراهیم علیه السلام چیکار کنن؟ بشارت بدن. بشارت فقط مال همسر نیست. یک دیگه بحث کی مطرحه؟ اومدن جلوتر تو آیات بعد میگه امرأته قائمتون فزهکت، همسرش ایستاده بود و خندید، حالا زهکت به معنای خندیدن باشه یا به معنای آمادگی برای وضع حمل و بارداری باشه، فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. بس حضرت ابراهیم بود، بس حضرت یعقوب پیش اومد، بعد حضرت اسحاق به وجود اومد، بعد اینا میگن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اصلا بس فقط همسر حضرت ابراهیم نیست، مگه فرزندی که خدا میخواد به حضرت ابراهیم در کهنسالی بده که حضرت ابراهیم علیه السلام به واسطه او نسلش ادامه پیدا بکنه و ولایت امامت داشته باشن، فقط بشارت به همسره؟ یعنی فقط بشارت است مثلا به هاجر یا به ساره؟ این اهل البیت کف به کفش حضرت ابراهیم توش هست، اگر که نگیم که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب هم توش هستن. لذا این که ملائک برمیگردن میگن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، کم به همسر حضرت ابراهیم نمیخوره، که به اون میخوره، به خود حضرت ابراهیم. مثل اینی که حضرت ابراهیم گفتن که ما میخوایم به تو پسر بدیم، همسرش وایساده میگه با من پیرزن، اینم پیرمرد، اینا میگن رحمت خدا و برکاتش برای شما اهل بیت بوده، شما کجا در آوردین؟ فقط به خانم داری میگه، در حالی که فضای بس حضرت ابراهیم توش هست، بس اسحاق و یعقوب هم هست. نمونه دوم، بله خب نه، اینجا آرسی برای که جمع بکنه موضوع رو میگه در مورد اهل جمع مذکر مخاطب اومده. من دو تا نمونه میارم، ما میگیم تو نمونهایی که تو میاری مصداق اهل فقط خانوما نبودن اصلا، که بگی اهل چه مرد چه زن باشه براش مذکر میاد، ممکنه اهل فقط خانوم باشن براش جمع مؤنث مخاطب بیاد، کن نبیاد، مثلا 10 تا خانوم باشن، مثل فی بیوت کن که برای خانمای پیامبر اومده بود. اما دوم، حضرت موسی علیه السلام با کیا را افتاد به سمت شهر خودش؟ بله؟ کی میگه زن و فرزند؟ از کجا میدونید؟ بله؟ خب خانواده کیان؟ پسر رو؟ مثلا دختر باشه خانواده نیست؟ برادرشون که نبود، اصلا برادرشون که در مصر بود، که عزت میگه باید اشتاد به ازری. اصلا این آیه معلوم نیست که میدونی که در مورد حضرت موسی علیه السلام و سوره قصص هم که دو سال پیش با هم مباحثه میکردیم، یه بخشایی رو داشت یا یه بخشایی رو، مثلا حضرت موسی رفت به مدین، خب حضرت موسی وقتی میخواست برگرده یا هارون رو دیده بود؟ نه، و خدا هم میگه اشتد بهی از بی با او منو تبعت کن، افسه و لسانن منی، او از من خوش بیانتره. خب تو مدین بودی، از مصر فرار کردی، هی ما خالیاشو خودمون پر میکردیم، یعنی حدس میزدیم که تا زمانی که حضرت در مصر بودن و هارون رو میدیدن، میدیدن او از ایشون منطلق و لسانتره، خوش بیانتره. از حضرت دلشون میدی که کسی که مثلا 10 سال پیش خوش بیان بوده، خب الان هم حتما همون جوره دیگه، یعنی داستان گفته نشده. خب جناب خضر به حضرت موسی سلام الله علیه گفت آقا یکی از این دو تا دختر من بشه همسر تو، جاش 10 سال برام کار کن. حضرت موند و 10 سال کار کرد و با او ازدواج کرد. خب بله چی گفتن؟ حضرت خضر گفتن؟ آره حضرت شعیب، حضرت خضر با حضرت موسی بودن دیگه، اینجور نبوده که یارو رازه میخوام گفت بله حضرت ابوالفضل با ذوالجناب میدان رفت و جنگید و اینا گلیم میکردن، بعد یارو گفت آقا شما فرمودید که حضرت با ذوالجناب رفتن، ذوالجناب اسب امام حسینه، گفت بین شما دو شرخه داشته شدید نمیداد داشته دیگه درسته باشه داره که کم نهری جمع کرد. حالا میگم توی این قضیه هم این، حالا حضرت خضر و حضرت موسی بودن دیگه، شاید بالاخره دختری داشتن گفتن رفتن مثلا آزمایش نمیدونم یکیشون مینار بوده نشده، این محتمله دیگه، حالا چه بسا بی خود گفته مثلا. خب در مورد سوره تا ما چی میتونیم؟ حضرت موسی با کی الان راه افتاده؟ خب مثلا با یکی از دختر از خضر ازدواج کرد، بعد که ازدواج کرد گفت نه ما تا مصر بریم بچه دار میشیم، باید بریم اونجا جایی که خانواده مثلا من فرزنددار بشن. شاید یک دو در قدیم سفرهای این شکلی از یک کشور به اون کشور افراد دو نفری پنج نفری ده نفری انجام نمیدادن، مثلا برادر حضرت یوسف وقتی میخوان برن آذوقه بیارن با کی میرن؟ با تمام کاروان، یعنی از اون جایی که حضرت یعقوب علیه السلام هستن یه کاروان میره که میگن بسئله از اون ایر بپرس، از اون کاروان بپرس، اگه میگن ما دروغ میگیم از اونا سوال کن. سابقه قدیم میره که سفرهای طولانی رو افراد با اهل و عیال و قبیله و کس و کار میرفتن. این آیه اصلا معلوم نیست کیه، شما کجا اینو گرفتی که این اهل همسر حضرت موسی علیه السلام بوده تهش با دو تا دختراش؟ و مثلا از کجا هست موسی پسر نداشته؟ اینا اصلا تو تاریخ نیومده. لذا چیزی که معلوم نیست قابلیت استناد نمیتونه داشته باشه. پس این که یه جوری بخوام این آیه رو به همسران پیغمبر نسبت بدیم با توجه به شواهد و قرائن قابل تحقق؟ خیلی خوب. آقا حضرتم قاطیش می شما ساعتتون رو فهمیده باشید. نه نه خیلی بسیاری میگم حالا میرسیم تو جریان همسران پیغمبر هم میسیم. بسیاری از حرفایی که میزنه در زمان خود اینها نبوده، خیلی جالبه. یعنی مثلا در مورد پیغمبر بسم الله اینجا میگم آقای پیغمبر چقدر زن داشته، این مسائل غیر اخلاقی. کفار قریش که به خون پیغمبر تشنه بودن این ایراد رو به پیغمبر نگرفتن. بعد ما الان میگیم انتداد همسر. خب بابا شما ببینید اون فضا، عینک الان رو در بیارید، عینک سال دهم بعثت، سال اول هجرت رو بزنید ببینید اون موقع. بعد اون حالا میرسیم در دفاع از پیغمبر مفصل بحث داریم، لذا بسیار از این اون موقع مطرح نبود. اما هرچی میایم جلوتر که بس شیعه و سنی پر رنگ تر میشه، بعد انقلاب ما که دیگه هیچ، یعنی الان دیگه کاملا بس سیاسی هم هست. بفهم دارید پشت سر به خاطر که او سوال کرد. قبلش میگه ابراهیم بلبشرا، چنها میگه ابراهیم بلبشرا، بشارت حضرت ابراهیم. اون چی؟ اینجا چون او سوال میکنه وایستاده یه مرتبه اینجوری میکنه بابا چه حرفی، مثلا پیر مردیم پیر زنیم. خب اینجا مخاطب اونه فبشرناها، اما چهار آیه قبل میگه ابراهیم بلبشرا، رفتن به حضرت ابراهیم بشارت بدن. خب بیایم دوم، احتمال دوم. آقا خیلی خوب دیگه، حالا که نمیتونیم گوش بکنیم حضرت هم جز آیه باشن، این منگار مثلا خیلی خوب دیگه، مثلا مقبره عبوی زرر مثلا اینجوری نمیشه. اگه کسی بگه آقا پیغمبر هم توی این آیه با همسراش بودن که یه جوری جریان مذکر مؤنث رو بخواد جمع بکنه، بازم به جایی نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا شواهد تاریخی و روایی اینو تایید نمی کنن. پیغمبر هیچ جا برای خودش به همسرانش این عبارت، اونم با اون وضوع که یه عبا بگیره همه رو پن همه رو جمع بکنه زیرش، بعد دیگه اینا بعد از فرداش هم هی بره در خونهشون بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اصلا هیچ مؤیدی برای این که حضرت خودش رو همسراش رو به یه قیدی مقید و به یه عنوانی معنبر کرده باشه ما نداریم. این یک. دوم این که حضرت در جریان عصمت با همسرانش یکسانی و همسانی نداره. شما افرادی میتونه تحت یه عنوان بیاری که توی یه چیزی یه سنخ باشن. در مورد همسران گفتیم شما اگه کار خیر یا شر بکنید دو برابر میشه. این نماد پیغمبر صدق میکنه؟ نه، پیغمبر تکون بخوره خدا میگه تو رو میگیریم. در مورد زنان پیغمبر گفتیم کار خیر کنید دو برابر، کار بد بکنید دو برابر. این نماد پیغمبر صدق میکنه؟ بله؟ نه. از اون ور پیغمبر عصمت داره، عصمت برای همسراش صدق میکنه. خود اهل سنت قائل به عصمت همسران پیغمبر هستن؟ نه. پس این که شما بگی اهل البیت پیغمبر و همسراش هستن دو تا گیر داره. یک، مؤیدات روایی و تاریخی هیچ کدوم همچین چیزی رو تایید نمیکنه. یعنی یک دونه مثال روایی باشه که باشه پیغمبر و همسراش. دو، این که افرادی که تحت یک عنوان مثلا اهل البیت با هم جمع میشن باید دارای یه سنخیاتی باشن. نه اون دو برابر شدن خیر و شر زنان به پیغمبر میرسه، نه عصمت پیغمبر به زناش میرسه. پس این احتمال دوم احتمال درستی نیست. مشخصه؟ اینا که استراحت میکنن الان متوجه شدن دیگه. بفهمید قبلا به زنای پیغمبر گفتیم که کار خیر بکنید جزاءف، شرم بکنید جزاءف، نقطه اجرام مرته. این در مورد پیغمبر صدق نمی کنی. این نشون میده حکم پیغمبر و زناش یکی نیست که تحت یه عنوان بتونن با هم به عنوان اهل البیت جمع بشن. بفرمید یکم بلندتر میگین. نه، سنخیت داشتن تو اون موضوعی. نه، من که نگفتم یکی هم که سنخیت، یعنی در یک چیزی با هم شباهت دارن. این که خداوند میخواد به یه پیر مرد و یه پیر زن فرزند بده، بشارت برای پیر مرد یا برای پیر زن؟ برای جفتشونه. پس اینجا بشارت هم برای حضرت ابراهیم علیه السلام معنا داره، چون پیر مردی که طبیعتا نباید فرزنددار بشه، هم برای همسر. اما اینجا بین پیغمبر همسرش چی مشترکه؟ هیچ. اصلا بحث یک ثانیه در درجه مطرح نیستش. بگید شما حل شد؟ خیلی خوب بفهمید. سوالتون متوجه نشدم. نه همسنخ نباشن میتونن در یه طبقه قرار. الان پیغمبر و همسرش همسنخ به معنی همقد که نیستن به جهت رتبه و اسمت، ولی توی موضوع بشارت سنخیت دارن، زید یه عنوان قرار گرفتن، میگه اتفاقا میتونن قرار بگیرن. سومین اعتمار، آقا همسران حضرت خانواده امیرالمومنین، یعنی کی؟ همین صدیقه طاهره و حسنه. دیگه دیدم خیلی قضیه زایه شده، گفتن آقا خیلی خوب اون اصلی ها رو بذاریم. بسیار خوب تشکر میکنیم، اما این که دارید میگید هیچ مؤیدی نداره. بالاخره یه ادعای مطرح میشه، ادعا چی میخواد؟ ادعا چی میخواد؟ دلیل میخواد. این که مثلا یه نظری مطرح بشه بعد به انسان زنگ بزنه، آدم بره بیرون جواب بده، بعد بگن آقا دلیلش اینه. صرف زنگ خوردن گوشی و پاسخ دادن دلیل حساب؟ البته دلیل چیزای دیگه حساب میشه، دلیل بالاخره مسائل خیلی بی‌تربیتی، ولی خب دلیل انسانیت، دلیل اخلاق، دلیل ایمان، دلیل بهشتی شدن، دلیل عاقبت به خیر شدن، اینا دلیل همسر خوب اینا نمیشه، ولی دلیل بدبختی، بیچارگی، جهنم رفتن انشاءالله الرحمن میشه. چه بسه نداریم. چهارم، همسران خاندان حضرت. این جالبه، میگه من خاندان حضرت که میگه اما دایی ها برادران اینا از کجا بردین الان که مثلا حضرت و خاندانش با همسران، یعنی یه گروهی رو بیاریم بذاریم این وسط که فقط اون گروه اصلی نام برده نشن. بله، تازه این حالا معروف‌تر و چیز عجیب حال ششمیشم برسیم با نمکه. خاندان حضرت غیر همسران، باز اینا با نمکن. میگیم خیلی حالا همسران نیستن، کیان؟ میگن آل علی، آل عباس، آل عقیل، فلان، نصف اعراب میشن. میگیم این دیگه از کجا اومد؟ یعنی شما از کجا میگه الان مثلا آل عقیل مسلم ابن عقیل بچه خوب، و برای چی الان هست؟ یه عده که میگن اهل مسجد حضرتن، اهل مسجد اهل بیت حساب میشن واقعا؟ نمیدونم من امام جماعتی هم. بله آخر این مردم عیال انسانن، به این معنا که انسان باید به اونا رسیدگی بکنه، کمک بکنه، دستگیری بکنه. اما آیا واقعا اهل مسجد اهل بیت حساب میشن؟ مثلا خونه آدم مسجد باشه نمیدونم چجوری میشه. اینا هیچ کدوم مؤیدی ندارن. اساق آخر خمسه طیبه علیهم السلام، هم روایات اینو تایید میکنن هم تاریخ، یعنی هرچی که بالا در نقد و غیره در مورد اینا صدق میکنه. اینقدر پیامبر تأکید میکنه رو این موضوع، اینقدر اینا رو مخاطب قرار میده که اهل سنت از 120 تا روایت استفاده میکنن برای تبیین این حقیقت. ولی سوالی که مطرح میشه اینه که آخه جا کم بود برای این آیه؟ اینجا مثلا اینجای خوب، ما وقتی خودمون فکر میکنیم با عقل خودمون میگیم اگه میخواستیم این آیه رو یه جایی بذاریم کجا باید میذاشتیم؟ سوره دهر، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میگفتیم یه باری خدا میگفت انما یرید الله لیاسف انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما که اونجورید ما هم اینجوری، حتی به جهت کلمات فاصل آخر آیه هم چی؟ جزاء ولا شکورا یا تهرکم تطهیرا، همه چی میخورد. اما چرا آیه اینجا ذکر شده؟ به سه نکته اشاره کنیم. یک، این موضوع مسبوق به سابقه است. سوره مسبوق مسبوق آه به سابقه است. الان قطب جدن دیگه باید اینجا رعایت کنیم. خب آقا جای دیگه هم داریم مثلا اینجوری باشه؟ سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 رو نقل کنید. بفهم نه دیگه، اون موقع این پنجتن بودن دیگه، اشکال نداره. این که بعد احکام تطهیر و بس حکومت و ولایت و اسمت و اینها به فرزندان امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها میرسه، اون جای دیگه اومده. اما از اهل بیت اونایی که در اون زمان حضور داشتن همین پنج بزرگوار بودن که خب حسنه هر تا کوچولو بودن دیگه و همه به این عنوان معنوسه. امام سجاد علیه السلام خب نبودن. آیه سر آوردین سوره که مائده، اول آیه رو نگاه کنید ببینید چه کار داره به وسط آیه. حرمت علیکم المیتت و دم و بر شما حرامه. چی؟ میته، مرده، و دم، خون. و لحم الخنزیر گوشت خوب و ما اهل لغیر الله اون چیزی که برای غیر خدا یعنی با نام غیر خدا ذبحش کردن و المنخنقه منخنقه یعنی حیوانی که چیز شده خفه شده و الموقوذه موقوذه فکر کنم حیوانیه که پرد نه متردیه پرد شده میشد آره یعنی چیز یه جوری زدنش که مرده حالا با چوب موضوعیت نداره یعنی در اثر کتک خوردن مرده متردی پرتاب شده نتیه بکنم باقی مونده یه چیز بود شاخ زده حیوان مرده اکل از سب و این که درنده ها خوردن مگر این که درنده به یک حیوانی مثلا به گوسفند حمله بکنه به یک گوزنی قبل از این که جون بده شما برسی حیوان رو ذبح کنی الا ما زکیتو مگر این که برسیم و ما ذبح علن نسو اون گوشتایی که روی اون بت ها و اینا نصب میکردن و انتستسمو به ازلام با تیر میزدن سهم بندی میکردن یه رسمایی بود توی اون جاهلیت و اینا ذالکم فسق حالا اینا همه اینا چی هم فسقن بسیار خوب بقیه‌اش الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ظاهر اینه که هیچ ارتباط معنایی بین این قسمت و قسمت قبل نیست فلا تخشوهم بخشن خب الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا حالا نگاه کنید ادامه رو فمن استر فی مخمصت غیر متجانف لث حالا اون چیزی که بالا گفتیم حرامه اگه یه نفر بدون این که خودش تأثیری داشته باشه بدون این که دنبال گناه کردن باشه یه جای گیر بکنه هیچی غیر از خوردن همینا نداشته باشه یعنی شما از جای ذالکم فسق الیوم حذف کن دی تا دینا یعنی بشه ذالکم فسق فمن استر فی مخمصت غیر متجانف لث فعین الله هیچ اشکالی به تو آیه وجود نمیاد گرفتین عظمو یعنی این تیکه که این وسط اومده دقیقاً جمله معترضه است دقیقاً جمله معترضه است خب این که میگید مسبوق به سابقه است یعنی بازم این اتفاق افتاده آره این یه نکته عنایت کنید بعد میگم حالا چرا اینجوری میشه اونی که به ذهن میرسه دو به همسران پیغمبر داره هشدار میده همسران پیغمبر شما کجا دارید زندگی میکنید در میان اهل بیت کیان شما با کی دارید زندگی میکنید با کی عشقش دارید با کسایی که خداوند از حبه انهم الرجس و یطهرهم خدا اونا رو تطهیر کرده ها داره وسط آیات مربوط به همسران پیغمبر یه نیش میزنه یه نیشتر میزنه که بابا آدمایی که شما دارید باشون زندگی میکنین یه حرمت خاصی دارن در مقام زندگی با اینها اون شأنو رعایت کنید اما نکته سوم آقا این آیه یعنی گفت بقر نفی بیوت کن بعد بلا توجه شده و اقیم نصرا و آتی نزکا و اتی اینو گفت و رسوله انما نه هیچ روایتی ما نداریم که گفته باشه و رسوله انما یرید الله این یه باری نازل شده هیچ روایتی اینو نگفته تمام روایات نازل به این آیه میگه و رسوله یه زمانی یه وقتی این نازل شد انما یرید الله لیوسف انکم و رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا همین که نازل شد این جدا نازل شده خب این جدا نازل شده میتونسته تو چینشی بشه بره جای دیگری اولا این که دستور چینش رو کی داده خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمان امیرالمومنین علیه السلام دوباره چی شده این اومدن اعتراضاتی صورت گرفته تشکیک شده حضرت سفت و سخت جواب همه رو داده اما اونی که به ذهن میرسه اینه که برخی آیات قرآن در مقام تصریح به جریان ولایت و جانشین پیامبر از آیات دیگه چی هن؟ از آیات دیگه چی هن؟ روتر هن. مثلا یه جا میگه که حضرت ابراهیم علیه السلام خوب واسه با من و جعلنی لسان صدق فل برای من یک لسان صدقی قرار بده در میان بعدی ها کی میگه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام یه جای قرآن میگه و لسان صدق علی خب این به امیرالمؤمنین ربط داره؟ برخلاف آنچه که ما فکر میکنیم نام امیرالمؤمنین در قرآن نیومده، در قرآن اومده. اما اینها غیر مستقیمه، یا اگر این شکلیه لااقل اینه که ما نمیگیم این امیرالمؤمنینه. خب رسانه صدقن علیه. اما آیه مثل انما یرید الله، مثل انما ولیکم الله و رسوله، مثل یأس الذین کفروا من دینکم، اینها به شدت از طرف مخالفین امیرالمؤمنین و اهل بیت چی بود؟ مورد حجمه بود. یعنی انما ولیکم الله نازل شد، بدبختی این بود که با اینکه نام نبرد انما ولیکم الله و رسوله، همین واقعا به امیرالمؤمنین تمامش میکرد دیگه. خب من بودم امیرالمؤمنین الف و ب و جیم و دال و همه هستن، همونطور که گفتن در تاریخ. گفت والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تازه جمع به کار برد، با اینکه یه نفر بود، اما در میان مسلمین این پیچید که اون کسی که توی نمازش یه انگشتری داد و این آیه نازل شد کی بود؟ علی ابن ابی طالب بود. آقا بعضی‌ها بعدش انگشتر فروشی زدن، یعنی دائما تو رکوع بودن و همینجور انگشتر میدادن که این بره به اون سمت، آیه رو نشد کاری بکنن، با اینکه آیه نام توش نبرده بودن. اینا گفتن متعدد بشن انگشتر دههای توی رکوع، که گفتن مثلا کیه بگن این نه ایشون هم هستن، ایشون هم هستن، در مورد ایشون کی چنزه بازرزه مشهد، ایشون که اون آقای سید جواد کیه، اون اندازه اون انگشتر داده و این چیزا، هی زیادش بکنن. بله چی سوال میکنه؟ میگن هر چی میگیم از همون یه سوال درست میشه. در زبان عربی وقتی میخوان یه مطلبی رو مبهم کنن، یا برای تعظیم یا برای تحقیر، مفرد به صورت جمع میارن. خداوند میخواست این کلام مبهم بشه، مجمل بشه، که البته خب معلوم شد کیه، ولی اونها این مصداق سازی کردن. توی فضای این آیه هم اگر آیه در یه جایی قرار می گرفت که مشخصاً، یعنی بعد از اون آیه انما یرید الله که همه میگن در مورد خاندان امیرالمؤمنین بوده، انما یرید الله می اومد، اون وقت تلاش برای تحریف آیه، تحریف قرآن و حذف آیات از قرآن و جعل مطلب برای آیه زیاد می شد. علامه و دیگران میگن، خود علامه در مورد همین آیه میگن و آیه دیگری که بعضی متوجه نشدن میگن علامه طباطبایی قائل به تحریف قرآنه، ایشون قائل به تحریف نیست. میگه گاهی اوقات آیاتی رو در قرآن میبینیم که اگر بخوام بگیم جای این آیه کجاست، باید بگیم یک جای دیگری است، ولی پیامبر برای یه حکمتی که به نظر ما میرسه اون حکمت چی باشه، جلوگیری است تحریف و جعل و حساسیت زایی، این آیه رو در یک جای دیگری گذاشتن که به نوعی زهر طرف مخالف در زمانه. حالا یه چیزی به ذهن ما میرسه، پس این موضوع بی سابقه نیست که هیچ آیه دیگری اینجوری، اصلا اون همینجوری که اگه این تیکه آیه رو از اینجا برداریم هیچ اتفاقی برای این تازه برای این آیه اتفاق میفته، اتفاقی که میفته اینه که و رسوله همینجوری میمونه، ولی تو اون آیه که مربوط به امیرالمؤمنین بود نه که وسط آیه است ذالکم فس فمن سر، قشنگ از وسط آیه اونو برداری قبل و بعد مطلب کاملا با هم جورن، هیچ اشکالی هم برای وجود نمیاد. رضا خداوند به پیامبر اینجور مقرر میکنه و مقدر میکنه، این آیه رو جایی بذار که اون دشمنی طرف مقابل به تحریف قرآن و تضعیف آیه و حذف آیه منجر نشه. این که آیه چرا در اینجا آمده، آنچه به ذهن ما میرسه، یعنی به ذهن مفسرین میرسه اینه. بله ببینید، در مورد آیات قرآن من به شما عرض میکنم، اگر شما یک مثلا یه جا قرآن اومده لشیئن لشاین، تو فکر کنم سوره مبارکه کهفه، خب اگر این شای رو که شیئ ها اصلا الف نمیخواد، اون الف رو بردارید قرآن دیگه قرآن نیست. خب همین قرآن که دست من شماست، این که دارم عرض میکنم نه که حدس میزنم ها، به شما عرض میکنم اگر اون رو از اون وسط وردارید، تو همون سوره اتفاقاتی میفته که داستان کف ارتباطش با آخر الزمان، ارتباط داستان کف با مسجد الاقصای فعلی که بس خیلی همش از بین خواهد، اونجا لشای باید لشایی باشه تا یه چیزی جور در بیاد، خب یه محاسباتی جور در بیاد. در این قرآنی که الان به بنده و شما رسیده هیچیش قابل تغییر نیست، هیچیش. مثلا مثل اون جایی که سلامون علی الیاسین که میگن سلامون علی آل یاسین بوده، اصلا همش همینه که به همین صورته. اما تو همینه که به همین صورته، اگر از صورت ظاهریش یک ذره بریم داخل تر، یک ذره یعنی یک کم بریم، باید نگاه که آیه در قرآن به امیرالمومنین اشاره شده؟ انقدر آیه در مورد امیرالمومنین زیاده که خواهیم گفت ای بابا خب میگفتن قرآن اون وقت میفهمیم که چرا میگه تمام قرآن هم همش بسم الله، همش با، همش نقطه و دال نقطه وجود نورانی امیرالمومنین هست. برای چی روایت میگه همه ی حقیقت قرآن با بسم الله و اون امیرالمومنینه؟ انقدر تو قرآن در مورد امیرالمومنین آیه، این آیه هم به امیرالمومنین بگیم آره با این محاسبه نگاه کن، این آنگاه این با طرف میگه اینجوری با آیه نگاه نکرده بودم، تهش اینه که ما اصلا به قرآن نگاه نکردیم. هدیه پیشگاه مطهر امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.